أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبان گرامی و در این ایام ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات همگان رو خواست دارم. موضوع و محور بحث ما در این جلسه و جلسه آینده که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود بحث تاریخ در قرآن هست، موضوع کلی تاریخ در قرآن. خب این عنوان همطور که از اون برمیاد عنوان خیلی کلانی هست و ذیل این عنوان کلی میتوان مباحث مختلفی رو مطرح کرد که من به بعضی از این موضوعات اشاره میکنم و بعد بحثمون رو متمرکز میکنیم روی یکی دو موضوع که محور جلسه ما هست. ما ذیل بحث کلی تاریخ در قرآن میتوانیم به بحث جایگاه و اهمیت تاریخ در قرآن بپردازیم، بحث اهداف قرآن از پرداخت به تاریخ، این هم از موضوعاتی است که ذیل عنوان کلی تاریخ در قرآن قرار میگیره، بحث فلسفه پرداخت‌های تاریخ قرآن و چرایی پرداخت‌های تاریخ قرآن از موضوعاتی است که میشه به اون پرداخت، همچنین موضوع ویژگی‌های پرداخت‌های تاریخ قرآن، اینکه پرداخت‌های تاریخ قرآن داره چه مشخصاتی هست، داره چه ویژگی‌هایی هست و مثلا بین پرداخت‌های مورخان و پرداخت قرآن کریم به تاریخ چه تفاوت‌هایی وجود داره، این هم از موضوعاتی است که میشه راجع به اون ذیل بحث کلی تاریخ در قرآن بحث کرد. همچنین موضوع محورها و مباحث تاریخی مطرح در قرآن، این هم یک موضوع دیگری است که ببینیم در قرآن که به تاریخ پرداخته شده به چه محورها، به چه مباحثی مثلا قرآن در تاریخ پرداخته. مثلا فرض کنید تاریخ فرهنگی در قرآن داریم، تاریخ سیاسی داریم، تاریخ اجتماعی داریم، مثلا یا نداریم، یا مثلا فرض کن بحث فلسفه تاریخ و امثال هم، حوادثی که در قرآن مطرح شده در واقع چگونه قرآن به اونها پرداخته، حوادث تاریخ. همچنین بحث سنت های تاریخ در قرآن از موضوعاتی است که میتوان مطرح کرد. بحث مثلا تمدن ها در قرآن، جوامع در قرآن، علل بروز و ظهور تمدن ها و علل زوال تمدن ها، اینا از جمله مباحثی است که و دیگر مباحثی که میشه ذیل عنوان کلی تاریخ در قرآن به اون پرداخت. در این جلسه انشاءالله ما ذیل عنوان اول بحث خواهیم کرد و اون موضوع جایگاه و اهمیت تاریخ در قرآن هست. میخوام ببینیم در واقع قرآن کریم عنوان یک کتاب برجسته مسلمانان و این کتاب مقدس به چه میزان به تاریخ و تأمل در تاریخ در واقع اهتمام داره و به عبارتی جایگاه و شأن نگرش به گذشته در قرآن کریم چگونه است. قرآن کریم به چه میزان تاریخ نگری داره و معرفت تاریخی چه جایگاهی در قرآن کریم داره و قرآن کریم چه اهتمامی به این معرفت تاریخی در واقع نشون داده. به عبارتی باز میتونم عرض کنیم این سوال رو به این شکل مطرح کنیم که در واقع تاریخ چه جایگاه کمی و کیفی در قرآن کریم داره. اگر بخوام به این سوال در واقع پاسخ بدیم، این ادعا رو و این فرضیه رو میتونیم در ابتدا مطرح کنیم که اگر ما بیایم تاریخ رو با دیگر علوم مقایسه کنیم در قرآن کریم، مثلا فرض کنیم علوم انسانی مثل حقوق، مثل روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه و امثال هم، یا حتی علوم طبیعی مثلا فیزیک و شیمی و زیست شناسی و غیره، این ادعا رو میتونیم مطرح کنیم که قرآن کریم در بین این علوم بیشترین اهتمام رو و توجه رو به مباحث تاریخی در واقع و نشون داده و تأمل در اخبار پیشینیان و گذشتگان از موضوعاتی است که در قرآن کریم در واقع بسیار زیاد به اون توجه شده و به طور گسترده در واقع تاریخ در قرآن جای داره و در جای جای قرآن حضور داره، به گونه‌ای که ما میتونیم بگیم که هیچ دانش دیگری به اندازه در واقع تاریخ مورد توجه و اهتمام قرآن کریم نبوده است. سوای حال اون بحث‌های الهیاتی که قرآن به هر حال هدف اصلیش ارائه اونها هست، سوای اون مباحث هیچ دانش دیگری غیر از تاریخ در واقع اینقدر مورد توجه در قرآن کریم نبوده و قرآن به اون اهتمام نداشته. خب این مدعای ما هست و این ادعای ما هست. چگونه ما میتونیم ادعا رو ثابت کنیم و چه قرائنی، چه شواهدی، چه دلایلی داریم برای مدعا که در واقع در قرآن کریم اینقدر به تاریخ اهتمام شده؟ اولین دلیلی که ما میتونیم بر این ادعامون ارائه کنیم توجه به حجم و تعداد و به نوعی آمار آیات تاریخی قرآن کریم هست و اینکه ما بیایم این آیات تاریخی رو با سایر آیات قرآن مقایسه کنیم و ببینیم که در مجموع مثلا در قرآن کریم به چه میزان آیات تاریخی به کار رفته. خب اینجا لازمه یه تعریفی هم از آیات تاریخی بشه. به گمان حقیر ما میتونیم اون آیاتی رو که در واقع مربوط به حوادث عصر رسول گرامی اسلام و دورانهای پیش از اون تا زمان حضرت آدم علیه السلام هست و آیاتی که گزاره‌هایی در این حوزه در واقع ارائه میده رو ما میتونیم اونها رو به عنوان آیات تاریخی ازش یاد بکنیم. خب بنابر این تعریف اگر ما به قرآن کریم مراجعه کنیم ما مشاهده میکنیم که در بین در واقع مثلا 114 سوره قرآن کریم کمتر سوره ای هست که به مباحث تاریخی نپرداخته باشه و میبینیم در این سوره ها آیات متعددی وجود دارن که به تاریخ و داستان انبیا و اقوام گذشته و امثال هم در واقع پرداختن. اگر بخوام حالا یک آمار کوتاهی ارائه بدیم، مثلا در سوره حمد ما میتونیم بگیم اون آیه هفتم سوره حمد که مربوط به منعمین و به اصطلاح ظالین و مغضوب علیهم هست به نوعی آیه تاریخی هست و این آیه اشاره داره به کسانی که مورد در واقع لطف الهی قرار گرفتند و خداوند اونها رو در واقع نعمت به اونها بخشید و کسانی که اونها مورد غضب قرار گرفتند و ضالین، به نوعی در واقع بررسی اینها یک بررسی تاریخی است و گرچه خب اینها در زمان حاضر هم حضور دارند، ولی به هر حال اگر بخوام مصداق اونها رو معین بکنیم شاید یک نگاه تاریخی است که در سوره حمد وجود داره. در سوره بقره که 286 آیه داره، حدود 97 آیه اون آیات تاریخی است که داستان خلقت رو مطرح میکنه، داستان قوم بنی اسرائیل، حضرت موسی و امثالهم که مفصل در این سوره در واقع آمده است. در سوره آل عمران از 200 آیه سوره آل عمران حدود 30 آیه اختصاص به تاریخ و مباحث تاریخی داره. در سوره مائده همطور از 120 خدمت شما عرض کنم آیه 22 آیه آیات تاریخی هست. در سوره انعام از 165 آیه 21 آیه آیه تاریخی هست. در سوره اعراف از 206 آیه 128 آیه آیه تاریخی هست. و همطور در دیگر سوره های قرآن، مثلا در سوره هود 120 آیه، سوره هود 77 آیهش که خب حجم بسیار زیادی هست، آیات تاریخی هست. در سوره مثلا یوسف که دیگه از 111 آیه سوره یوسف 102 آیه میشه گفت در واقع اکثر و کلیت آیات سوره یوسف و کل داستان حضرت یوسف خب یک داستان تاریخی و یک قصه تاریخی هست. دیگر سوره های قرآن کریم هم یک چنین وضعیتی رو داره، مثلا در سوره هجر از 99 آیه 57 آیه تاریخی هست و در سوره طه از 135 آیه 100 آیه مربوط به تاریخ و گذشته است که اونجا هم باز هم داستان خلقت مطرح میشه، هم داستان حضرت موسی به طور مفصل در این سوره در واقع بیان شده است. بنابراین میبینیم که حجم آیات تاریخی در قرآن کریم خیلی خیلی زیاد هست و آیات تاریخی در جای جای قرآن در واقع حضور دارن، هم در سوره های مکی و هم در سوره های مدنی، هم در سوره های کوچه و هم در سوره های بزرگ قرآن ما شاهد حضور تاریخ و آیات تاریخی هستیم و خداوند هم در محیط مکه و در خطاب مکیان و هم در محیط مدینه در واقع از تاریخ بهره گرفته در قرآن کریم. از 86 سوره مکی حدود 58 سوره حاوی آیات تاریخی هست. طبق اون بررسی که حقیر انجام دادم و همچنین از 28 سوره مدنی قرآن کریم 16 سوره در بردارنده آیات تاریخی هست. و اگر ما بخوایم یک برآورد کلی بکنیم از آیات تاریخی قرآن، از حدود مثلا 6000 آیات تاریخی قرآن قریب 1700 آیه طبق حالا اون بررسی که خداوند من توفیق داد چند سال پیش انجام دادم، اینا آیات تاریخی هستن که میتونیم بگیم تقریبا یک سوم آیات قرآن کریم به تأمل در گذشته، تأمل در تاریخ انبیا و اقوام پیشین اختصاص یافته و یک سوم آیات قرآن کریم رو آیات تاریخی در واقع تشکیل میده. حالا این رو انشاءالله من آماده کردم، این بحث آماری رو که بتونم در قالب یک مقاله انشاءالله ارائه بدم. خب پس بنابراین وقتی یکی از دلایل ما بر این اهتمام قرآن کریم به تاریخ همین بحث وجود آیات تاریخی در قرآن کریم هست که گفتیم در جا جای قرآن، چه در سوره های مکی و چه در سوره های مدنی، در واقع ما حضور تاریخ رو در آیات قرآن میبینیم. نکته دوم و دلیل دومی که ما میتونیم بر این مدعای خودمون، یعنی اهتمام گسترده قرآن کریم به تاریخ ارائه بدیم، دستور قرآن کریم به توجه و تأمل در تاریخ هست. خداوند ما رو مکرر دعوت کرده به تأمل در گذشته و تأمل در اخبار پیشینیان و اقوام گذشته. خب ما میدونیم که قرآن کریم مخاطبان خودش رو به تفکر و تأمل وا می‌دارد و دعوت می‌کنه به تفکر. افلا یعقلون، افلا یتدبرون، در آیات مختلفی در واقع این دعوت به عقلانیت و دعوت به تفکر و تأمل وجود داره. خب این سوال مطرح میشه که ما در چه چیزی تفکر کنیم؟ مثلا در امور دنیا، در امور زندگی، در چه موضوعی تفکر کنیم؟ یکی از محورهایی که قرآن ما رو دعوت به تفکر میکنه طبیعتاً خلقت هست، خلقت آسمان‌ها و زمین، خلقت شب و روز، وجود خودمون، موجوداتی که در اطرافمون هستن. مثلا اون آیه‌ای که در خطاب عرب‌ها می‌فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونها به هر حال با شتر خیلی مشهور بودن و کنارشون بوده، شتر اینها رو دعوت می‌کنه به تأمل در وجود در واقع این حیوان. خب پس بنابراین طبیعت و خلقت یکی از محورها و موضوعات تفکره. در کنار این موضوع محور دیگری که خداوند ما رو دعوت به تفکر میکنه تاریخ هست، گذشته هست، تاریخ اقوام پیشینیان هست، پیامبران، داستانهای پیامبران. اینها موضوعاتی است که دومین موضوع در واقع تفکر و محور تفکر در قرآن کریم هست که آیات متعددی در قرآن ما رو به این تأمل و تفکر دعوت میکنه. مثلا در سوره انعام آیه 11 هم هست قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین، یا مثلا در سوره نمل باز آیه 69 شبیه همین آیه هست قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین، که ای پیامبر بگو برن در زمین سیر کنن و عاقبت مجرمین رو ببینن که چگونه شد. یا مثلا در سوره فاطر خداوند می‌فرماید که اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، نمیخواد چرا سیر نمی‌کنن در زمین که ببینن عاقبت کسانی که قبل از اونها بودن چی شد و به چه سرانجامی در واقع اونها رسیدن. یا مثلا باز در سوره غافر آیه 82 شبیه همین تأمل و دعوت هست که افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم. خب اینها و آیات دیگری که در قالب‌های دیگر ما رو دعوت به تأمل در تاریخ میکنه. مثلا خب گاهی در قرآن آیاتی هست که با اذ شروع میشه یا با اذا شروع میشه که خب مفسران گفتن اینجا باید مثلا یک اذکروی در تقدیر بگیریم، یعنی یاد بیاورید زمانی که ما این کاری کردیم مثلا و زمانی که این اتفاق افتاد. یا حتی آیات دیگری که مثلا باز به نوعی نگاه تاریخی داره، مثلا در سوره انسان خداوند با این آیه شروع می‌فرماید که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که به نوعی ما رو دعوت می‌کنه به گذشته در روزگاری که ما مثلا نبودیم و بعد می‌فرماید که ما بودیم که در واقع شماها رو خلق کردیم و شماها رو آفریدیم. بنابراین می‌بینیم که قرآن کریم به اشکال مختلف و در قالب‌های مختلف ما را دعوت به تأمل و تدبر در تاریخ کرده و این نشوندنده اهتمام قرآن به تاریخ است. خب بعضیا این بحث رو مطرح میکنن که آقا مثلا مطالعه گذشته چه ارزشی داره؟ مگه ما وقتمون مثلا وقت اضافی داریم بیایم مثلا گذشته رو مطالعه کنیم، تاریخ رو ورق بزنیم؟ این کار لغوی است، این کار مثلا کم ارزشی است. خب بیایم به جای اون وقت اونو بذاریم مثلا روی مباحث فرض کنید دینی، مطالعات دینی و علوم دیگر رو بخونیم. خب اگر مطالعه تاریخی در واقع یک مطالعه لغوی بود، هیچگاه خداوند ما رو به اون دعوت نمی‌کرد. خداوندی که در سوره مؤمنون یکی از ویژگی‌های مؤمنان رو این گونه ذکر می‌کنه که والذین هم عن اللغو معرضون، خود خداوند با این وجود ما را این همه دعوت کرده به سیر در گذشته و تأمل در گذشته و در اخبار پیشینیان و این نشون دهنده در واقع اون اهمیت این نگاه هست از منظر قرآن کریم که ما رو در واقع اینچنان به این تأمل در تاریخ در واقع فرا خونده و دعوت کرده است. نکته سومی که ما میتونیم عرض بکنیم در باب اهتمام قرآن به تاریخ، اون نگاه قرآن به تاریخ هست که قرآن تاریخ رو نوعی در واقع دانش معرفت بخشی و حکمت آموزی میبیند. از نگاه قرآن کریم تاریخ صرف بیان اخبار گذشته نیست آنگونه که گاه مورخان این چنین میپندارن، بلکه تاریخ در واقع یک دانش حکمت آموز هست، معرفت بخش هست و انسان رو بینا میکنه و چشم انسان رو باز میکنه، گوش انسان رو شنوا میکنه و از این جهت قرآن از این زاویه به تاریخ نگاه کرده و تاریخ و تأمل در گذشته یک چنین جایگاهی رو در واقع در قرآن کریم داراست. این آیه زیبای سوره حج رو اگر درش تأمل بفرماییم که یکی از زیباترین آیاتی است که شأن تاریخ و جایگاه تاریخ رو ما میتونیم در قرآن کریم از این آیه استنباط بکنیم. آیه 45 و 46 سوره حج خداوند میفرماید که فکأین من قرية اهلکناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. و بعد در ادامهش میفرماید که افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بسیار بسیار آیه زیبایی هست و بسیار اون جایگاه تاریخ رو خداوند زیبا توصیف میکنه که میگه که در واقع چه قریه هایی که ما اونها رو هلاک کردیم به خاطر اینکه اونها ظالم بودن و امروزه وقتی بریم میبینیم اینها با سقف فرود آمده اند و چه آبهای معطلی و قصرهای با شکوهی که اینها همچنان مانده اند، چیزهایی که یه روزی بر سر اونها دعوا بود بین انسانها الان بدون در واقع صاحب همچنان مانده اند. و بعد خداوند میفرماید که چرا نمیرید در اینها سیر بکنید، در این آثار گذشته، در این به تعبیر آثار باستانی پیشینیان چرا نمیرید سیر کنید که اگر این سیر رو انجام بدید فتکون لهم قلوب یعقلون بها، شما دلهایی پیدا میکنید که میتونید با اونها بیندیشید و همچنین گوشهایی میتونید در واقع از گوشهایی برخوردار بشید که با اونها بشنوید. و بعد خداوند میفرماید که این فقط چشم ها نیستن که کور میشن، بلکه گاهی چشم دل انسان در واقع کور میشه و به نوعی خداوند میخواد ما رو به این نکته رهنمون کنه که اگر ما تأمل در گذشته و اخبار پیشینیان داشته باشیم ما میتوانیم در واقع به یک معرفت خاصی برسیم و به یک در واقع قلب بینا و چشم بینا و قلب در واقع دانا و گوش شنوایی رو میتونیم پیدا کنیم فراتر از اون چیزی که در واقع الان داریم. خب این آیه هم اون نشون دهنده در واقع اون جایگاه عظیم تاریخ در قرآن کریم و اون نگاه در واقع بلند تاریخ قرآن کریم به تاریخ داره و همه اون مدعای ما رو ثابت میکنه که قرآن کریم به گذشته و به تأمل در تاریخ اهتمام زیادی ورزیده و توجه زیادی رو در واقع قرآن به تاریخ داره. خب اینجا ما یه سوالی هم میتونیم مطرح کنیم و اون این که چرا در واقع این توجه صورت گرفته و اصلا فلسفه نگاه قرآن به تاریخ و این همه اهتمام قرآن به تاریخ چیست، چرایی این توجه. البته ما یه بحث رو انشاءالله در روزهای آینده هم خواهیم داشت با عنوان اهداف قرآن از پرداختهای به تاریخ که اون خب بحث جدایی خواهد بود، با این بحث ارتباط داره به هر حال و اینجا این بحث رو میتونیم مطرح کنیم که چرایی توجه قرآن به تاریخ و فلسفه در واقع این توجه چیست. این دوتا دانش، یعنی دانش الهیات که قرآن متکفل بیان اون هست و خداشناسی و در واقع شناخت آخرت و همچنین شناخت انبیا و جریان نبوت انبیا و بعثت انبیا و امثالهم، این چه نسبتی با آموزه های تاریخی داره و آموزه های تاریخی که گذشته ها رو برای ما تبیین میکنن چه ارتباطی میتونه با قرآن کریم پیدا کنه. ببینید اگر مباحث تاریخی در تضاد با آموزه های قرآن باشه یا اینکه نه هیچ ارتباطی با آموزه های قرآن نداشته باشه، تضاد نداره ولی ارتباطی هم نداره، اگر این گونه باشه از خداوند حکیم در واقع به دور است که دست به دامن تاریخ بشه در قرآن کریم. خداوند که میخواد الهیات رو در تاریخ بیان بکنه و میخواد خودش رو معرفی کنه، اوصاف خودش رو معرفی کنه، از پیامبران سخن بگه، از جریان بعثت انبیا سخن بگه، از قیامت میخواد سخن بگه، اگر حالا به دانش اینجا متوسل بشه که اینها ارتباطی با این مباحث ندارن، این از خداوند حکیم در واقع به دور است. بنابراین گزینه این که بگیم تاریخ در تقابل با الهیات است و یا اینکه بی ربط با الهیات است، این گزینه‌ها کنار میره و قطعاً علت این مسئله و فلسفه این همجهت بودن و همگرا بودن آموزه‌های تاریخی با آموزه‌های الهیات است. یعنی قرآن به نوعی، تاریخ به نوعی اثبات میکنه همون الهیات رو. نمیخوام بگم تمام الهیات و تمام مباحث کلامی رو ما میتونیم از قرآن، از تاریخ استخراج کنیم، نه، ولی به هر حال تاریخ بخش عمده ای از این مباحث رو در واقع برای ما اثبات میکنه. خب اگه بخوام ما مثالی تو این زمینه بزنیم، مثلا خود وجود خداوند، که خب به هر حال قرآن در آیات متعددی خداوند رو و قدرت خداوند و علم و دانش و بقا و حی و قیوم بودن خداوند رو در واقع مطرح میکنه. در سوره حدید میفرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و دیگر توصیفاتی که در واقع برای خداوند میاره. خب ما در تاریخ میبینیم، وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، میبینیم همیشه بحث دینداری بوده. همه جای تاریخ سخن از پرستش خداوند، اطاعت از خداوند بوده. جایی از تاریخ مثلا از مریضی خداوند مثلا نعوذ بالله سخنی گفته نشده، از نبود خدا سخنی گفته نشده و همیشه ما این توجه انسان‌ها رو به تاریخ در طول، به خداوند در طول تاریخ در واقع مشاهده می‌کنیم و از این جهت می‌بینیم این به نوعی تاریخ با این آموزه قرآن همجهت و همگرا هست. نکته دیگری که خب قرآن به دنبال اون هست در آموزه‌های الهیاتی خودش، بحث فنای انسان هست. در مقابل بقای خداوند، انسان هم به هر حال موجودی فانی است و موجودی است که در واقع رو به مرگ هست و بقایش در این دنیا بقای کوتاهی هست. کل نفس ذائقة الموت، خب این یکی از آموزه‌های مهم قرآن کریم هست. یا مثلا در سوره الرحمن می‌فرماید کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، این تنها خداست که باقی میماند و بقیه همه در واقع اهل فنا هستند. خب این فنا رو و این مهر فنا که بر پیشانی ما انسانها در واقع زده شده است رو تاریخ بسیار خوب ثابت میکنه و ما با تأمل در تاریخ، با ورق زدن اوراق تاریخ، میبینیم که در واقع این فنا در همه جای تاریخ داره خودنمایی میکنه. از پادشاهان و ملوکان و صاحبان ثروت و اینها گرفته تا انبیا و فقرا و غیره، همگان در واقع به این فنا مبتلا شدند و از این جهت تاریخ به خوبی روشنگر این پیام قرآن کریم و این الهیات و این بحث الهیاتی است که بحث فنای انسان است. خب این بحث خیلی بحث مهمی است و اگر واقعا ما به این موضوع توجه نشون بدیم، به این فنای خودمون توجه نشون بدیم، خب این خیلی در اصلاح انسان و در اخلاق آدمی و در رفتار آدمی تاثیرگذار هست. به همین جهت است که امیرالمومنین علی علیه السلام، که این ماه به هر حال متعلق به اوست و این ایام ایام شهادت اون حضرت هست، در نامه 31 نهج البلاغه در ابتدای نامه وقتی میخواد حضرت خودش رو توصیف بکنه، با همین صفت توصیف میکنه که من الوالد الفان، از پدری که رو به فناست در واقع، و این گونه خودش رو به فرزند خودش در واقع معرفی میکنه. همچنین ما در دعای جوشنکبیر هم که در این ایام میخوانیم، این بند زیبای دعای جوشنکبیر این هست که یا من هو یبقا و یفنا کل شیء، ای خدایی که، ای کسی که او باقی میماند و همه چی فانی میشوند. پس این فنا یکی از جاهایی که این فنا رو ما خیلی خوب میتونیم دریابیم، خیلی برای ما اثبات کننده این فناست، تاریخ است. از این جهت میتوان گفت که تاریخ به نوعی آزمایشگاه اثبات کننده معارف الهی هست و ما با تأمل در تاریخ میبینیم که اون چه خداوند در واقع بیان فرموده در قرآن کریم چطور در تاریخ ثابت شده و اثبات شده و تاریخ از این جهت مؤید آموزه های الهیات است. و به گمان من این که خداوند در واقع سراغ تاریخ رفته و اینقدر به این تأمل در گذشته اهتمام ورزیده در قرآن کریم و ما رو به اون دعوت کرده، فلسفش و چراییش به این نکته برمیگرده که تاریخ در واقع به نوعی همون چیز رو ثابت میکنه که الهیات هم به دنبال اثبات اونهاست. خب ما کم کم وقتمون هم رو به پایان هست. بحث امروز ما بحث در واقع میزان اهتمام قرآن کریم به تاریخ بود و ادله‌ای رو بر این قضیه ارائه کردیم. خب این ماه ماه امیرالمومنین هم هست و این ایام ایام شهادت اون حضرت هم هست. یک کوتاهی هم اشاره کنیم به نگاه امیرالمومنین به تاریخ و بحثمون رو پایان ببخشیم. در همون نامه 31 نهج‌البلاغه در چند جای نامه حضرت فرزند خودشون رو، حالا چه امام حسن مجتبی علیه السلام و چه محمد حنفی و دیگران رو دعوت میکنن به تأمل در تاریخ. حضرت میفرمایند یه جایی که ای فرزندم صرفی دیارهم، برو در دیار پیشینیان بگرد، صرفی دیارهم و آثارهم، فنظر فی ما فعلوا و امن تقلوا و عین حلوا و نزلوا فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه و حلوا دار الغربه. و بعدم میفرمان که فانک ان قلیلن قد صرت که احدهم، تو هم به زودی مانند یکی از اونها خواهید شد. یا در بند دیگری حضرت میفرمایند که من خودم اهل این تأمل بودم، یا بنیه انی و ان لم اکن امرت امر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی ات که احدهم بلکه انی به من تها الی من امورهم قد امرت ما اولهم الى آخرهم فعرفت صف ذلک من کدره و نفعه من ضرره. حضرت میگه من اهل این تأمل در تاریخ بودم و در اخبار پیشینیان فکر کردم و تأمل کردم و در آثارشون گشتم و به حقیقت هم حضرت این اهل چنین کاری بوده. مرحوم حاشق عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان اونجا بیان میکنه که امیرالمومنین در یک سفری که به مدائن اومده بودن در جنوب بغداد کنونی و اونجا که آرامگاه حضرت سلمان هم در اونجا قرار داره، حضرت با اصحابشون رفتند و در اون ویرانه های آثار تاریخی که اون کاخ متعلق به ساسانیان هست در اونجا و طاق کسرا اونجا بازدید کردند و توضیح میدادند برای این افراد که جای جای اون مکان رو و کسانی که در اونجا حضور داشتند و حکومت کردند و به گونه‌ای که بعضی از اطرافیان پرسیدن این بحث رو مطرح کردن که شما به گونه‌ای داری توضیح میدی که انگار خودت با اینها زیست کرده‌ای. و حضرت در اونجا در واقع دور که نماز هم خوندن و این آیه در واقع این آیات رو از سوره دخان حضرت قرائت کردن که این آیات هم آیات تاریخی است راجع به قوم بنی اسرائیل هست، ولی حضرت اینها رو اونجا قرائت فرمودن. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانو منذرین. و حضرت بعد فرمودن که انهم کانو وارثین فاصبحوا موروثین. اینها یه زمانی صاحب اینها بودن اما همه اینها رو گذاشتن و رفتن. و همین آیه در واقع سوره دخان هست که اون شاعر جناب خاقانی اومده اون رو توصیف کرده که هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، پرویز یعنی خسرو پرویز، پرویز که بنهادی بر خان تره زرین، زرین تره کو بر خان رو، کم ترکو برخوان، برو اونجا. و این آیه کم ترکو من جناتن و عیون سوره دخان رو برو اونجا و بخوان، همون گونه که در واقع شخصیت مثل امیرالمومنین در اونجا این آیات رو در واقع تلاوت فرمود. خب فرصت ما به پایان رسید. اگر عمری باشه انشاءالله در یک جلسه دیگر در باب موضوع دوم یعنی اهداف قرآن از پرداخت به تاریخ در خدمت شما خواهیم بود و در این باب سخن خواهیم گفت. از اینکه مصدق اوقات شما عزیزان هم شدم پوزش میطلبم. خب در ایام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر قرار داریم. از خداوند میخواهیم که طاعات و عبادات همگان رو پذیرا باشه و به ما توفیق درک شبهای قدر رو عنایت کنه و ما رو در این ما جزء مرحومین و نه جزء محرومین قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.